أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به اینکه آیا در دوران ام بین عینیت و کفایت، اینکه وجوب در بین وجوب عینی باشد یا وجوب کفایی، آیا به ملاحظه فارق ثبوتی بین وجوب عینی و وجوب کفایی مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی عینیت هست، میشه با تمسک به اطلاق عینی بودن وجوب را اثبات کرد در مقابل کفایی یا نه؟ با توجه به اینکه اقوال در تفسیر واجب کفایی و فرق ثبوتی بین وجوب کفایی به وجوب عینی اقوال مختلف و متعدد بود، عمده این اقوال در پنج قول مندرج می شود. با توجه به اینکه اقوال متعدد هست، به این پنج قول هم بعضی، یعنی دو دسته می شدن این اقوال. دسته اول اقوالی که اختلاف بین وجوب عینی و کفایی را در ناحیه مکلف به تکلیف قرار می دادن، و دسته دوم هم اقوالی که اختلاف بین وجوب عینی و کفایی را در ناحیه نفس و تکلیف، نفس الوجوب قرار دادن. باید ببینیم که بر اساس این اقوال آیا مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی به ملاحظه فارق ثبوتی بین العینیت و کفایه، آیا مقتضای اصل لفظی عینی بودن هست یا عینی بودن نیست. اقوال پنجگانه این بود که قول اول این بود که اختلاف در ناحیه مکلف به تکلیف هست، به این نحو که واجبه کفایی واجبی است که مکلف به تکلیف فرد معین اندالله هست، که معلوم نیست در برای مخاطبین، معلوم نیست اون کسی که یقوم و به اتیان معمولون به، اون مکلف به تکلیف اون هست. قول دوم این بود که اخلاف در ناحیه مکلف هست، ولی به این نفع که در وجوب عینی مکلف همه افراد به نحو عموم استقراقی هستند، ولی در وجوب کفایی مکلف مجموع المکلفین به ما هم مجموع هست. قول سوم هم اختلاف به اطلاق و اشتراط در تکلیف بود. قول چهارم مختار مرحوم آخون بود که اختلاف در ناحیه وجوب هست ولی ذاتن، نه به امر عرضی فقط، به خاطر اختلاف ذاتی و سنخی وجود. قول پنجم هم که مختار مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی بود که اختلاف در ناحیه مکلف هست به نحوی که در کفایی مکلف صرف الوجود مکلفین تکلیف به او متوجه می شود، ولی در واجب عینی تمام افراد مکلفین به نحو عموم استقراقی، نه صرف الوجود. خب بر اساس این اقوال پنجگانه باید حساب بکنیم. ابتدا از اقوال دسته اول که اختلاف را در ناحیه مکلف به تکلیف می گرفتن، که قول اول المعین عندالله، قول دوم که مجموع المکلفین باشه، و قول پنجم مندرج در این دسته اول هستن. اول بر اساس این اقوال، بنابر این اقوال حساب بکنیم، بعد بریم سراغ اقوال دسته دوم. بنابر قول اول که بله بنابر قول اول که مکلف در وجوب کفایی، بله مکلف در وجوب کفایی عنوان المعین عند الله هست، المعین عند الله هست، نه بله تمام افراد مکلفی در مقابل وجوب عینی که شخص خاص اشخاص مؤمنین زید و عمرو بک مکلف هستند. بر اساس این قول دلیل اینجا هم غیر از اون تقریب اول که تقریب با قطع نظر از مقام ثبوت بود، دو وجه بر نسبت به این قول که قول اول و قول دوم و قول پنجم باشه، اقوالی که اخلاف را در نایه مکلف قرار می دادن، دو تا تقریب دیگه برای مقتضای اصل لفظی وجود داره. تقریب اول اینه که به ظهور کل عنوان معهوز فی الخطاب فی الموضوعیه و خصوصیت داشتن در مقابل مشیر به عنوان آخر بودن تمسک میشه. خب اینجا در اگر ما با خطابی برخورد کردیم که امر میکنه مؤمنین را به معروف، به مؤمنین خطاب کرده که امرو بالمعروف، خطاب به اشخاص مکلفین شده، به زید و عمرو بکر فرموده که امر به معروف بکنید، خب اینجا تردید اگه پیدا کردیم که این وجوب وجوب عینی هست یا وجوب کفایی هست، به ظهور خطاب در این که مکلف به این خطاب همون اشخاص خارجیه هستند، بما انه مؤمنین، بما انه مکلف، این ظهور خطاب اقتضا میکنه که مراد از وجوب وجوب عینی باشه. چون اگر وجوب وجوب کفایی باشد، خطاب که امر به معروف بکنید متوجه مخاطب اگه بشه، مخاطب بما انه یقوم اول من یقوم بالفعل و المعین عند الله، به این عنوان باید مکلف به تکلیف باشه و این خلاف ظاهر عنوان هست. بنابر قول اول که اختلاف را به این بله در نایه مکلف می داند علل کفاییه، شخص بما انه مصداق من یقوم بالفعل، اول من یقوم بالفعل مکلف شده که معین عند الله هست، این معنا خلاف ظاهر لفظی هست که در خطاب عقص شده، ظاهر عنوانی هست که در خطاب عقص شده. بنابر این نظر اینه. نسبت به قول دوم هم همین مخالفت با ظاهر وجود داره، چون در قول دوم اگر وجوب وجوب کفایی باشد، زید و عمرو بک به اشخاص هم مکلف نیستند، بما انه جزء من مجموع المکلفین بما هم مجموع مکلف هستند دیگه، در حالی که خطاب در ظاهر به همین زید و عمرو متوجه شده، به اینها فرموده که شما امر معروف و نهی از منکر بکنید. اینکه خود زید مکلف به این خطاب شده است، ظاهر این عنوان که در قسمت مکلف در خطاب عقص شده، ظاهرش اینه که خود همین شخص بما انه شخصون موضوعیت داره در مکلف بودن، نه بما انه جزء من مجموع المکلفین. این در نسبت به قول پنجمم که مختار مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی باشه در وجوب کفایی که صرف الوجود مکلف به تکلیف هست، بنابر این قول هم معلومه، این هم خلاف ظاهر دیگه، یعنی عنوانی که عقص شده بله در خطاب به افراد مؤمنین خطاب کرده که شما امر به معروف نهی از منکر بکنید، ظاهرش اینه که تک تک افراد بما انه شخص خاص مکلف به این تکلیف هست، نه به ما انه مصداق لصرف الوجود، که صرف الوجود بر اول من قام بهی بله منطبق میشه، بعد از او دیگه افراد دیگه مصداق صرف الوجود نیستن. اینها همه اینها برخلاف ظاهر عنوانی است که مأخوذ در خطاب. پس مقتضای اصل لفظی در این اقوال دسته اول هم مقتضای اصل لفظی اینه که وجوب ثابت در بین وجوب عینی باشد، منتها مقصود از این اصل لفظی ظهور عنوان مأخوذ در خطاب فی الموضوعیه و عدم کونهی مشیرن الی عنوان آخر باشه. این یک تقریب. تقریب دیگه اینه که در این موارد هم اطلاق هیئت اقتضا میکنه که وجوب در بین وجوب عینی باشد نه وجوب کفایی. چرا؟ به خاطر اینکه در این موارد اگر فرض بکنیم که همه افراد مکلف به تکلیف هستند، این خطاب به همه شده، ولی هم بنابر قول اول هم بنابر قول دوم و هم بنابر قول چهارم قول پنجم، چون غرض در وجوب کفایی به نحوی هست که با قیام بعضی از مکلفین بالفعل بالمأمورون به غرض حاصل می شود، چون غرض حاصل میشه دیگه تکلیف ادامه ندارد، تکلیف باقی نیست بعد قیام الاخرین بالفعل، تکلیف در ناحیه بقا مشروط به عدم اتیان الاخرین هست. چون بنابر این بله بنابر کفاییت علا تقدیر کفاییت تکلیف بقاءً مشروط هست به عدم اتیان الاخرین، ولی اگر واجب عینی باشه این اشتراط در کار نیست، چون یک طرفش اشتراط هست ثبوتاً، یک طرف دیگر که عینیت باشه اطلاق و عدم الاشتراط هست ثبوتاً، اطلاق در مقام اثبات، اطلاق هیئت در مقام اثبات و عدم تقیید به غید ما لم یعت به الاخر، این عدم تقیید کاشف از این هست که مراد مولا از وجوب در این خطاب اون قسم مطلق و بلا قید وجوبه، که اون قسم وجوب عینی باشه در مقابل وجوب کفایی. چون وجوب کفایی بنابر این اقوال هم حداقل در بقا مشروط به عدم اتیان آخرین باشه، همون قیدی که در کلام مرحوم آخون بوده که اذا بله ان لم یعت به الاخر ان لم یعت به الاخرون، اگر دیگران بهش بله عطا بهی آخر اولا، این بله اذا لم یعت بهی آخر، این قید لم یعت به الاخر که در مقام اثبات در خطاب نیامد کاشف از اینه که مراد متکلم از وجوب در این خطاب که متکلم خواست اون را بفهماند به مخاطبین، مرادش اون قسم وجوب مطلقه نه اون قسم وجوب مشروط ولو اشتراط در نایه بقا باشه. پس بنابر اقوال دسته اول بله باقت نظر تقریب اول، که تقریب اول با بیان مرحوم آقای تبریزی باقت نظر از فارغ ثبوتی بود، علاوه بر اون تقریب اول تمسک به اطلاق، دو تا تقریب دیگه برای اصل لفظی وجود داره. یکی تمسک به ظهور هر عنوان مذکور در خطاب فی الموضوعیه، تقریب دیگه هم تمسک به اطلاق هیئت با در نظر گرفتن فارغ ثبوتی. ولی حالا بریم سراغ اقوال دسته دوم که اختلاف را در ناحیه وجوب می گرفتن و تکلیف می گرفتن، نه در ناحیه مکلف. که قول سوم و قول چهارم که قول مرحوم آخوند باشه، اینها در این قسمت قرار داشتن. قول سوم میگفت اختلاف وجوب کفایی با وجوب عینی در اطلاق و اشتراط وجوب کفایی وجوب مشروط هست به عدم قیام الاخرین بالمأمورون به، ولی وجوب عینی وجوب مطلق هست. قول سوم اینو میگفت. در خود قول سوم هم دو تا احتمال بود. یه احتمال این بود که تکلیف در حدوث مشروطه در کفاییات، احتمال دوم این بود که در حدوث اشتراط ندارد، در بقا مشروطه. هر کدوم از این دو تا احتمال را که در نظر بگیریم، در قول سوم چون در تقدیر کفاییت اشتراط در تکلیف و تقیید در تکلیف وجود داره، اما حدوثاً او بقاءاً، ولی در تقدیر عینیت اشتراط نیست، اطلاق هست، عدم و تقییده. خب از نظر ثبوتی بین این دو قسم، این فرق ثبوتی وقتی وجود داشته باشه، اطلاق هیئت در مقام اثبات، اطلاق دال بر وجوب که هیئت باشه، اطلاق دال هیئت در مقام اثبات، کاشف از اینه که مراد متکلم از این در اینجا در این خطاب اون قسم مطلق از وجوب هست که وجوب عینی هست، نه وجوب کفایی که وجوب مشروطه. بنابر اقوال دسته دوم، تمسک به اطلاق به ملاحظه فارغ ثبوتی هم می شود، چون اقوال این قول دوم الان فعلا هست، قول سوم که اطلاق و اشتراط بود، بله، از راه اطلاق هیئت به ملاحظه فارغ ثبوتی هم جا دارد که کسی اثبات تعینیت بکنه. این یک تقریب، اون تقریب اولی که واقعا نظر مقام ثبوت باشه که در توضیح در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود، اونم که با این زعیمه میشه. این دوتا تقریب در اینجا وجود داره دیگه. اخذ به ظهور خطاب، به ظهور عنوان فی الموضوعیه، اینجا دیگه جا نداره. پس در قول سوم که فارغ ثبوتی اطلاق و اشتراط بود، علاوه بر اون تقریب اول از راه اطلاق هیئت هم میشه این را درست کرد. بنابر قول مرحوم آخوند که قول چهارم باشه، اختلاف در ناحیه وجوب هست ولی اختلاف ذاتی هست، وجوب کفایی سنخ وجوبی هست که با قیام آخرین به مأمورون به ساقط می شود، تکلیف همه ساقط میشه، ولی در وجوب عینی وجوب سنخ وجوبی هست که با اتیان بعض المکلفین تأثیری در سقوط تکلیف از بقیه نداره. خب بنابر این قول هم حساب بکنی، در اینجا ولو به نظر مرحوم آخوند اختلاف ذاتی هست، ولی این اختلاف ذاتی مستلزم اختلاف من حیث الاطلاق و الاشتراط هم هست، چون اگر سنخ وجوبی بود که غرض از او با قیام آخرین حاصل میشه، اگر اینجوری بود، خصوصیت وجوب این بود که با قیام الاخرین بالمأمورون به غرض حاصل میشه، دیگه بقاعا معنا نداره که تکلیف باقی باشه، لا محاله تکلیف هم بقاعا ساقط میشود با اتیان الاخرین، با قیام الاخرین به مأمورون به تکلیف ساقط میشه. روی حساب به تفسیر مرحوم آخوند از وجوب کفایی، ولو فرق اصلی در ناحیه اصل الوجوبه، ولی این مستلزم اشتراط در قسمت وجوب کفایی هست، در تقدیر کفاییت هست. خب وقتی وجوب کفایی وجوب مشروط بود، ولو اشتراط در بقا درش وجود داشت، بله، ولی وجوب عینی وجوب مشروط نیست، وجوب مطلقه، چه حدوثاً چه بقاءاً. خب اطلاق در مقام اثبات کاشف از اینه که مراد متکلم اون قسم مطلق هست، همونی که در قول سوم گفته شده به عینهی در قول چهارم هم پیاده می شود. به عینهی در ولو در بد و عم اطلاق اشتراط در کار نبود، ولی در نهایت بالمعال اطلاق اشتراط بنابه در واجب کفایی بنابه مختار مرحوم آخون وجود داره. چون اطلاق اشتراط وجود داره، اطلاق در مقام اثبات کاشف از اراده اون قسم مطلق است، دون وجود، دون اون قسم مشروط که وجوب کفایی باشه. پس نتیجه این شد که بله، با در نظر گرفتن همونطور که باقت نظر از فارغ ثبوتی تمسک به اطلاق برای اثبات عینیت در مقابل کفاییت ممکن بود، اون تقریب اول تقریب تام هست، همینطور هم به ملاحظه فارق ثبوتی بین وجوب کفایی و وجوب عینی، به ملاحظه فارق ثبوتی هم مقتضای دلیل لفظی، مقتضای اطلاق هیئت عینیت هست روی همه اقوال، چون هم در اقوال دسته اول پیاده شد هم در اقوال دسته دوم. مقتضای اطلاق هیئت بله همون عینیت هست، نه کفاییت. علاوه بر اطلاق هیئت یک اصل لفظی دیگه هم در بعضی از اقوال پیاده میشه و اون تمسک به ظهور خطاب، ظهور عنوان مأخوذ در خطاب فعل موضوعیته، که بنابر دسته اول این تقریب از دلیل لفظی هم اضافه میشه، ولی این تقریب در همه جا نمیآید. نتیجه این شده که به مقتضای دلیل اجتهادی که مقام اول از بحث در مسئله ثالثه بود، به مقتضای دلیل اجتهادی، اندت دوران بین العینیت و الکفاییه، مقتضای دلیل اجتهادی عینیت است نه کفاییت. اما مقام دوم از مسئله ثالثه که مقتضای اصل عملی در دوران بین عینیت و کفاییت باشه، خب اینجا را بله در این مقام دوم هم با توجه به این که اقوال در وجوب کفایی و فرق بین وجوب کفایی و عینی مختلف بود، این پنج قول بود، این مقتضای اصل عملی را هم باید بنابر همین اقوال خمسه حساب بکنیم، هم اقوالی که اختلاف را در ناحیه مکلف قرار می دادن، هم اقوالی که اختلاف را در ناحیه نفس و تکلیف، نفس و وجوب قرار می دادن. حالا به لحاظ این اقوال، اقوال که اختلاف را در ناحیه مکلف قرار می دادن نه تکلیف، اول اینا را حساب بکنیم بعد بریم سراغ اقوالی که در ناحیه وجوب قرار می دادن. بنابر اقوال دسته اول، قول اول که واجب کفایی را، وجوب را در مکلف به وجوب در واجب کفایی را، المعین و اندالله الذی یقوم بالفعل عملا خارجا، که برای بقیه مردد هست ولی برای پیش خداوند متعال معین هست. وجوب اگر وجوب کفایی باشه، مکلف به او من یقوم بالفعل خارجن هست، ولی اگر وجوب عینی باشه، نه، خود همون شخصی که خطاب به او شده، امر معروف به هر کسی که خطاب شده، وجوب و این بله خطاب مشتمل بر امر کردن به معروف به هر کسی که متوجه شده، خود او به عنوانهی مکلف به این خطاب هست. خب اگه با اینجا بنابر این قول بخوایم حساب بکنیم، در اینجا این بله به کسی که این خطاب امر به معروف شده او شک میکنه که بر او واجب عینی هست یا واجب کفایی هست، به مقتضای اصل عملی بخوایم حساب بکنیم، سر از این در میاره، شک او در وجوب عینی و کفایی سر از این در میاره که آیا شخص او مکل تکلیف به شخص او متوجه شده است که دیگران اگه انجام هم بدن این وظیفه را تأثیری در سقوط او نداره، یا اینکه نه اصلا شخص او مکلف به این تکلیف نیست، من یقوم بالفعل خارجم او مکلف به این تکلیفه، به طوری که اگر قبل از زید امر بیاید اقدام به انجام عمل بکنه امر معروف کرده او مکلف بوده، دیگه اصلا زید مکلف نیست، چون المعین عند الله والذی یختاره المکلف، دیگه بنابر واجب بنابر وجوب کفایی روی قول اول مکلف الذی یقوم بالفعل اولا، یقوم بالفعل خارجا، اول من یقوم بالفعل خارجا والذی هو معین عند الله، او مکلف به تکلیفه. زید در حقیقت اینجا نمیداند که اصلا تکلیف به او متوجه شده یا مکلف به این تکلیف من یقوم بالفعل اول من یقوم هست که اگر امر اقدام کرده امر میشه مکلف، اصلا تکلیف به زید متوجه نشده. خب اینجا وقتی شک به اینجا منتهی شد، به اینجا برگشت، در حقیقت در این موارد دوران بین العینیت و نفسیه زید در توجه تکلیف به خود شک داره، اصلا نمیدونه که تکلیف به او متوجه شده یا متوجه نشده، چون اگر وجوب کفایی باشه او که مکلف به تکلیف نیست، اول من یقوم هست که اول من یقوم ممکنه امر باشه که اصلا امرم اگه قبل از زید این کار رو انجام داد او مکلفه، زید مکلف به تکلیف نیست. خب در اینجا در اصل توجه تکلیف به خود شک داره، بنابر قول اول چون در اصل حدوث تکلیف در توجه تکلیف به خود شک داره، اصل جاری در این میدان اصل البراءه هست، اصلا نمیدونه تکلیف به او متوجه شده یا تکلیف به او متوجه نشده، چون اگر واجب کفایی باشه او که مکلف به تکلیف نیست، اول من یقوم که اول من یقوم ممکنه امر باشه. پس بنابر قول اول مقتضای اصل عملی براءت میشه، یعنی براءت اصل عملی جاری براءت میشه که نتیجهش با کفاییت یکسان میشه، نتیجهش میشه آثار وجوب عینی بار نمیشه، آثار وجوب کفایی بار میشه. بنابر قول دوم که در قول دوم قائل میگفت وجوب کفایی وجوبی است که متوجه مجموع المکلفین به ما هم مجموع هست، مجموع المکلفین به ما هم مجموع هست، ولی اگر واجب واجب عینی باشه نه، تک تک اشخاص مأمور به انجام عمل هستند، مکلف به انجام عمل هستند. بنابر این قول ما این تردید زید را بخواهیم حساب بکنیم، زید در حقیقت شکش در اینه که آیا علایاله میدونه تکلیف متوجه او شده ولی نمیداند، بما انه فرد خاص فرد مستقل هست، خود بما انه مستقلون فرد خاص مستقل تکلیف مستقل دارد، یا بما انه جزء من مجموع المکلفین تکلیف به او به توجه پیدا کرده، توجه تکلیف به خودش را می داند ولی تردیدش در اینه که آیا بما انه شخص مستقل مکلف خاص بما انه شخص مستقل تکلیف به او توجه پیدا کرده، یا بما انه جزء من مجموع المؤمنین تکلیف به او متوجه شده. خب در این مورد بله در این علم به اصل تکلیف داره ولی کیفیت تکلیف محل تردیده، علم اجمالی داره به این که یک تکلیف متوجه شده یا به عنوان فرد مستقل یا به عنوان جزء من المجموع، در بعد و هم این علم اجمالی برای او وجود داره. به این علم اجمالی هم انحلال حقیقی پیدا نمی کنه. ولی اینجا از مواردی است که انحلال حکمی به برکت اصل بلا معارض پیدا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه تکلیف امر به معروف به زید بما انه جزء من مجموع المؤمنین تعلق گرفته باشه، این تکلیف فیه سعتون فیه تسهیلون. چرا؟ چون با قیام بقیه تکلیف دیگه ساقط میشه، دیگه بر زید لازم نیست این قیام بکنه به امر به معروف. اگر تکلیف به نحو کفایی باشد که به زید بما انه جزء من مجموع المؤمنین تعلق گرفته باشه، این تکلیف با قیام امر هم ساقط میشه، غرض حاصل میشه، تکلیف ساقط میشه، زید این وسط راحت میمونه دیگه. خب اینجور تکلیف را ما مقایسه بکنیم با تکلیف عینی که الا ولا بود خود زید باید این عمل را انجام بده، با قیام غیر اتیان الغیر هیچ فایده ای در تکلیف اون نداره، این دوتا را که حساب بکنیم معلومه که در یک طرف تعلق تکلیف به نحو سعه علی المکلف هست، ولی در طرف دیگر تزیغ هست، تقید هست، سقل زائد هست. و در دوران بین این مورد، بین این دو موردی که اینجوری هست که یک طرفش فیه سقلون و طرف آخر فیه سعتون، معلومه که اصل براءت حدیث رفع در اون طرفی که فیه سقل جاری می شود اون رو نفی می کنه، اون طرفی که فیه سقل را نف میکنه نسبت به طرفی که فیه تسهیلون نف نمی، حدیث رفع جاری نمیشه، نمیتونه اون را نف بکنه. این همون نکته‌ای که در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی که ام دائر بین این که تکلیف به مطلق تعلق گرفته باشه یا به مقید در کلمات اعلام هست، در کلام مرحوم های خویی و اعلام دیگه هست که نسبت به شق مطلق حدیث رفع جاری نمیشه چون در اطلاق سعتون لازیب، ولی در تقیید جاری میشه چون در تقیید بعد زیغون لاسعه، این همون نکته اقتضا میکنه که در این دوران هم، در دوران بین این که وجوب به او به ما انه شخص مستقل تعلق گرفته باشه متوجه شده باشه یا به ما انه جزء من مجموع المکلفین تعلق گرفته باشه، این اقتضا میکنه که مکلف در این موارد تکلیف یعنی اقتضا میکنه که اصل البراءت در یک طرف جاری بشه که نتیجهش با کفاییت موافق میشه، در نتیجه بعد آثار کفایت بار میشه، آثار این وجوب عینی بار نمیشه. بنابر قول پنجم که مختار مرحوم نائینی، مختار مرحوم آقای خویی بود که واجب کفایی واجبی است که مکلف به تکلیف صرف الوجود مکلفین هستند، احد المکلفین لا به عینه و صرف الوجود مکلف هست. خب در اینجا بله در این مورد که زید شک میکنه که آیا امر به معروف بر او واجب عینی هست یا واجب کفایی هست. اگر واجب کفایی باشد مکلف به این تکلیف کیه؟ صرف الوجود مکلفین هستند. صرف الوجود مکلفین به این نحو نیست که منحل بشه، شامل همه افراد بشه به نحو استغراق که نیست، بلکه به صرف الوجود حاصل میشه به اول فرد از مکلفی که اقدام به انجام عمل بکنه. این بنابر این قول پنجم هم همون نکته‌ای که در قول اول گفته شده اونجا هم اون نکته اینجا هم پیاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این وجوب کفایی باشه و به جای زید امر اقدام به انجام عمل کرده باشه، مصداق صرف الوجود امر شده، وقتی که صرف الوجود مکلف به او مکلف به تکلیف صرف الوجود بوده، صرف الوجود بر امر منطبق بشه، دیگه اصلا زید بر زید عنوان مأمور صادق نیست، عنوان مکلف بر زید صادق نیست، زید برای زید تکلیفی حاصل نمیشه. بله زید باقت قبل از قیام امر میتوانست مصداق صرف الوجود بشود، میتوانست، ولی عملا که مصداق نشده، منصار مصداقن لصرف الوجود امر شده. وقتی که امر مصداق صرف الوجود شد، دیگه زید اصلا حقیقتا زید به او تکلیف به زید متوجه نشده، تکلیف حقیقتا به زید متوجه نشده. البته این که اینجوری معنا بشه، این شک اینجوری تفسیر بشه و اینجوری تعیین بشه که اصلا در توجه تکلیف شک داری، بنابر اینه که مراد از صرف الوجود در اونجا همین باشه، که مراد از صرف الوجود یعنی اول و من قام بالفعل، مثل بقیه موارد صرف الوجود که عنوان صرف الوجود بر اول وجود اون عنوان صادق میشه، اول وجود اون طبیعی صادق میشه، بقیه افراد دیگه مصداق صرف الوجود نیستن. اول وجود ممکنه در اون اول وجود یک نفر قیام بکنه به عمل، ممکنه در اول زمان ده نفر قیام بکنه، ولی اون ده نفر هم باز مصداق صرف الوجود میشه. بعد از ایجاد، بعد از تحقق این طبیعی به وجود واحد، عنوان صرف الوجود محقق میشه و بعد از اون دیگه هر وجودی دیگه از طبیعی که منطبق بشه عنوان بر او صادق نیست. مقصود از صرف الوجود باید اونجا به این معنا باشه، و الا اگه صرف الوجود به معنای این باشه که هر کدوم از اینها به نحو انحلال مصداق صرف الوجود هستن، این از اصطلاح خارج میشه، اون میشه وجوب به همه مکلف علی نحو استقراق تعلق میگیره، نه علی نحو صرف الوجود. رو این حساب هست که در همون بحث حقیقت واجب کفایی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودن که مکلف صرف الوجود هست، که این صرف الوجود بر اول عنوان، بر اول فرد منطبق میشه، اونجا بر اول فرد منطبق میشه، اشکال کردن که اصلا مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده که اصلا این معنا قابل التزام نیست، چون صرف الوجود اگر به نحوی باشه که بر همه قابل انطباق باشه به نحو انحلال، بله این قابلیت انبعاث را داره، توجه تکلیف به او معلومه، ولی صرف الوجود که روی عنوان جامع رفته منحل نشود روی افراد، این اصلا قابلیت انبعاث را نداره. این اشکال مبتنی بر این هست که مراد از صرف الوجودی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی فرمودن، حالت امبله وجودات مکلفین به نحو انحلال و استقراق نباشد، و الا به نحو استقراق باشه، این که سر از حرف بله همون قول قبلی در میاره که اخلاف به اطلاق و اشتراطه. این که این قول پنجم جدای از اقوال دیگه قرار داده بشه مبتنی بر اینه که مراد از صرف الوجود همون معنای اصطلاحی صرف الوجود باشه که ینطبق علی اول وجود طبیعی، و بعد از تحقق اول وجود لا ینطبق علی افراد دیگر. بنابر این نظر، بنابر این تفسیر و توضیح از صرف الوجود، شک زید در این که وجوب امر به معروف که به او متوجه شد، وجوب امر به معروف عینی هست یا کفایی، برمیگرده به این که آیا اصلا تکلیفی به او متوجه شده یا تکلیفی به او متوجه نشده. چون اگر مکلف صرف الوجود باشد، صرف الوجود مکلفین، صرف الوجود مؤمنین باشد و امر قبل از زید بیاید امر معروف را انجام بدهد، عنوان مکلف فقط بر امر منطبقه، زید اصلا به او مکلف به این تکلیف نشده است، چون مصداق صرف الوجود نشده است، مصداق صرف الوجود عام شده است. پس بنابر اقوال دسته اول که اختلاف را در ناحیه مکلف می گرفتن لا فی ناحیه تکلیف، اصل جاری، اصل عملی جاری براءت هست. منتها این که براءت جاری میشه بنابر قول اول و بنابر قول پنجم، به خاطر اینکه اصلا شخص شک در توجه تکلیف به خودش داره، ولی بنابر قول دوم اصل براءت جاری میشه ولو مورد از موارد علم به توجه تکلیف به خودش هست، شک نداره در اصل توجه تکلیف، شک نداره، علم به توجه تکلیف داره، ولی چون جهت تکلیف معلوم نیست که به نحو عینیت هست یا به نحو کفائیت، شک او در اینجا به این نحوه که آیا تکلیف به نحوی به او متوجه شده است، بما انه فرد المستقل یا بما انه جزء من مجموع المؤمنین، این چنین شکی دو طرفش یه جوری است که یکیش ثقل درش هست، طرف دیگه ثقل درش نیست. اینجا از باب جریان اصل براءت برای انحلال حکمی علم اجمالی، نه از باب جریان براءت به خاطر شک بدویه در توجه تکلیف. بنابر قول اول و قول پنجم براءت جاری میشه چون مورد از موارد شک بدوی هست، ولی بنابر قول دوم براءت جاری میشه چون با جریان براءت انحلال حکمی در علم اجمالی پیدا میشه. این بنابر اقوالی که اختلاف را در ناحیه حالا اگه بنابر قول اخیر هم قول پنجم قول مرحوم آقای خویی، اگر هم کسی بگه که اینجا در اصل توجه تکلیف شک داره، حتی اگه در اصل توجه تکلیف شک نداره بلکه علم داره، کیفیتش را نمیدانه به نحو جامعه هست یا نه، حتی اگه این هم بگی بازم اصل جاری میشه به خاطر همونه که انحلال حکمی پیدا میشه. ولی قبل از او نوبت به این نمیرسه. اگر این را هم باقت نظر این هم در اصل توجه تکلیف شک داره و شک از باب شک بدوی براءت جاری میشه. ولی بنابر قول سوم به قول چهارم که اختلاف را در ناحیه نفس و تکلیف می گرفتن، نه در ناحیه اختلاف را در ناحیه نفس و تکلیف می گرفتن نه در ناحیه مکلف به تکلیف، در قول سوم که اختلاف را بالاطلاق و الاشتراط فی ناحیه تکلیف می گرفت، دو تا احتمال بود. احتمال اول این که اطلاق در واجب کفایی اشتراط در حدوثه، اشتراط اگه در حدوث باشه شک بین العینیت و الکفاییه، این شک مجرای اصل براءت هست چون در حدوث تکلیف اصلا شک داره، مجرای اصل براءت هست چون در حدوث تکلیف شک داره. ولی اگر اختلاف به اطلاق و اشتراط باشه ولی در ناحیه بقا، اصل عملی جاری روی این قول اصل اشتغاله، قاعده اشتغاله روی. بنابراین در قول سوم بین الاحتمال فرق پیدا میشه. بنابر یک احتمال که احتمال اول باشه در دوران بین عینیت و کفایت براءت جاری میشه، ولی بنابر قول دوم اینجا چون شک به ناحیه سقوط و تکلیف کشیده میشه، شک در سقوط مجرای قاعده اشتغال هست بنابر نظر مشهور. اینم قول سوم. مونده قول چهارم که قول مرحوم آخوند باشه که اختلاف بین اینها اختلاف در سنخ وجوده، اختلاف ذاتی هست، ریشه اصلی اختلاف سنخ وجوب و ذات وجوب عینی و وجوب کفایی هست. بنابر این قول چهارم که در نظر بگیریم، به ملاحظه اختلاف ذاتی در وجوب ولو در دوران بین عینیت و کفائیت، اینجا اصل توجه تکلیف به زید معلوم هست. زید می داند مکلف به تکلیف هست، ولی نمی داند تکلیف او به نحوی است که قیام الاخرین بالفعل موجب سقوط تکلیف میشه یا قیام الاخرین موجب سقوط نمیشه. خب بنابر این قول که قول مرحوم آخوند هست، این شک را در نظر بگیریم، میشه از مواردی که اصل و تکلیف توجهش معلومه، علم به اصل و تکلیف داره، ولی نوع تکلیف و جهت تکلیف معلوم نیست، به نحو اول یا به نحو دوم. با توجه به توضیحی که در اقوال دیگه گفته شده، اینجا از مواردی است که ولو علم اجمالی وجود دارد و علم اجمالی انحلال حقیقی ندارد، ولی اصل بلا معارض این علم اجمالی را منحل میکنه، چون اون طرف عینی، این طرف عینی فیه ثقلن علی المکلف، ولی طرف کفایی ثقل نیست دیگه. چون اگه وجوب کفایی باشه، این سنخ از وجوب جوری هست که به قیام الاخرین به مأمور و به از این زید بیچاره تکلیف ساقط میشه دیگه، این راحت میشه. خب وقتی که زید تردید داره در این که چه تکلیفی به او متوجه شده، آیا تکلیف الف متوجه شده به نحو الف متوجه شده که فیه ثقلن، یا تکلیف به نحو به متوجه شده که فیه سعتون و تسهیلون، براءت نسبت به اولی جاری میشه، نسبت به دومی جای جریان براءت نیست. بنابر قول مرحوم آخوند این اصل براءت جاری میشه به خاطر از باب این که احد اطراف علم اجمالی مجرای اصل بلا معارض هست، نه جهت این که شک بدوی باشه براءت جاری میشه. ما اینجا اشکالی که در مسئله قبلی بود ممکنه اینجا هم اشکال بشه که بنابر نظر مرحوم آخوند، مگه نگفتید که قول مرحوم آخوند مستلزم اطلاق و اشتراط در نایه بقای تکلیفه؟ بنابر نظر مرحوم آخوند تکلیف کفایی، وجوب در واجبات کفاییه در نایه بقا مشروطه. وقتی در نایه بقا مشروط باشه، در حدوث که مشروط نیست که، در بقا مشروط باشه، مکلف زید اینجا یقین داره به توجه تکلیف، شک داره که آیا واجب کفایی هست که یسخطو به فعل امر، یا واجب عینی هست که لا یسخطو به فعل امر. شک به مرحله سقوط تکلیف کشیده میشه، شک در مرحله سقوط مجرای قاعده اشتغاله. اون اشکالی که در بحث قبلی مطرح بود اینجا مطرح، جوابم همون جوابه که بله، به ملاحظه این جهت شک در ناحیه سقوط تکلیف کشیده میشه، به اینجا کشیده میشه، ولی اینطور نیست که هر شک در سقوط مجرای قاعده اشتغال باشد حتی اندل مشهور، اون شک در سقوط مجرای قاعده اشتغال که به لحاظ حدوث تکلیف و به لحاظ حدود تعلق تکلیف در اون مرحله شارع ترخیص نداده باشه، و الا اگه به لحاظ مقام تعلق تکلیف در کیفیت تعلق تکلیف شارع ترخیص داده، ترخیص در مخالفت من بعض جهات داده، با ترخیص شارع در اون جهت دیگه ولو مکلف شکش به شک در سقوط تکلیف هم کشیده بشه، این شک در سقوط لا یحتنا بهی، با ترخیص شارع در مرحله تعلق تکلیف، با ترخیص شارع در مرحله تعلق تکلیف شک در سقوط قابل اعتنا نیست، استصحاب نمیتواند بقای تکلیف را اثبات بکنه، استصحاب بقای تکلیف جاری نمیشه، فضلا از قاعده اشتغال که بخواهد از باب احتمال تکلیف بگوید که رعایت این تکلیف لازم باشه. این هم نتیجه بحث در این مقام دوم از مسئله ثالثه. نتیجه این شد که به ملاحظه مقام دوم روی اکثر اقوال نتیجه مقتضای اصل عملی براءت شد، ولی بر اساس بعضی از اقوال مقتضای اصل عملی اشتغال شد. بنابر این که اختلاف به اطلاق و اشتراط فی نهایت البقا باشد، فقط فرق این باشه، بنابر این قول مقتضای اصل عملی بعد عینیت شد در مقابل کفایت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.